أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تلاوت بفرمائید این دعای شریف رو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام: دعنه فإنه ممسوس في ذات الله. خدای منان بر همه ما منت نهد و به حرمت علی اکبر ابی عبد الله الحسین علیه السلام از باقی مانده غیبت امام زمان ما صرف نظر بفرماید. چشمان ناقابل ما را به مظلومیت و اشک و آه ابی عبدالله الحسین در غم فقدان فرزندش ابی علی اکبر علیه السلام به جمال نورانی امام زمانمون روشن و منور بگرداند. به حرمت اشک بر ابی عبدالله الحسین خدای عز و جل بر ما منت نهد و عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اون چه که به دست من و شما رسیده است، اما از مقامات و مقامات مادی و معنوی، در اثر عملکرد خود ماست. حالا اگر کسی به جایی رسیده، به ثروتی رسیده، به مقامی رسیده، به هر چی که دست یافته باشه، دست یافتن به این چنین امور در اثر خود انسان است. بعضیا اشتباهاً تصور میکنن که آقا قسمت ما این چنین بود، یا بعضیا میگن آقا ما شانسمون خوب بود، یا میگن شانسمون بد بود، این وضعیت ما و این هم حال و روز ما، در حالی که تمام اینها وابسته به خود انسانه. انسان اگر تلاش بکنه به یه نتایج اون تلاشش میرسه، و اگر هم تلاش نکنه قطعا و جزما به جایی نمیرسه. تولد ما و اومدن ما تو دنیا البته به دست ما نیست. پسر بودن و دختر بودن و بعضی از این چنین خصوصیات از اختیار ما خارجه. اما بعد از اون که دست راست و چپمون رو شناختیم، همه چیز در اختیار ماست. خدا خواسته که من وضعم این چنین باشه، خوب یا بد، نه. خدا فقط یه خواسته داره نسبت به ما. اراده خداوند متعال نسبت به ما فقط یک جمله است، و اون این که خداوند متعال همه ما رو مختار و صاحب اختیار آفریده است، به ما حق انتخاب داده. وقت اگر یه مقداری توش خورد بشی، میبینی که ای بالاترین امتیازی است که خداوند متعال به من و شما داده. حق انتخاب داریم. الان که من اینو عرض کردم، خیلی از شما خواهران و برادران گرامی که در این مجلس نورانی شرف حضور دارید و در حقیقت مشرف به مجلس ابی عبدالله الحسین هستید و هستیم، خاطرتون میاد من سال گذشته فکر میکنم یه شب جمعه بود به مناسبت این مطلب رو محضرتون تقدیم کردم، مفصل صحبت کردم. غیر از عرائض بنده، الان که من اینو عرض کردم، شما به بایگانی اطلاعاتتون که مراجعه بکنید خواهید یافت که خیلی این قانون مصداق داره. نمونش همین جناب هور که حالا خیلی شخصیتش برای همه ما روشنه، کسی که پایه‌گذار و اساس کربلا با وجود اوست. یعنی اگر شما حساب بکنید، اگر قضیه رو به عکس بکنید، معادله رو برگردونید، اگر راه رو بر امام حسین نبسته بود و امام حسین به مسیرش ادامه داده بود، اصلا این صحنه اتفاق نمی افتاد. پایه‌گذار کربلا حره. در این حالی که در حضیض ذلت زندگی میکنه، با این وضعیت کسی که به جنگ امام و حجت خدا بره دیگه جایگاهش مشخصه. اشق الاولین والآخرینه. تعارف که نداره. اما چطور شد کارش به اینجا رسید که من و شما که به جای خود امام زمان من و شما در مقابل ذریح مطهرش بایستد و بفرماید به ابی انتم و امی، پدر و مادر من امام زمان به فدای شما. چی شد؟ فلسفش به همین یه جمله برمیگرده که شب عاشورا میگه اخیر نفسی بین الجنت و النار. من خودم رو بین دوراهی میبینم، بهشت و جهنم. کی آقا انتخاب کرد؟ یه کسی از پشت سر شما رو هل داد؟ به حضرت عباس علیه السلام نه، کسانی بودن که مانع او شدن، ولی کسی نبود که او رو تشویقش بکنه، خودش بود. کسی هم نفرستاد دنبالش که بیاد. امام حسین علیه السلام دنبال حبیب فرستادن، دنبال زهیر فرستادن، دنبال عبیدالله فرستادن، ولی دنبال هر نفرستادن. خودش اومد، خودش انتخاب کرد. این انتخاب ارزش داره. حالا تو زندگی از ابتدای جوانی تا به امروز همینطوری این صحنه هی داره برای من و شما تکرار میشه. سر دوراهی قرار میگیریم، صبح تا شب 10 بار، 20 بار، 100 بار سر دوراهی قرار میگیریم. یک مسیرش منتهی به خدا میشود و یک مسیر منتهی به خود میشود. خیلی ها خود محورند، خیلی ها خدا محورند. من و شما چه جایگاهی داریم؟ تو زندگیمون باید چگونه عمل بکنیم؟ خدا محوری یا خود محوری؟ ممکنه حالا کسی عرائض بنده رو بشنوه بگه نه آقا، ما خدا محوریم، ما خدا محوریم، بر اساس دستورات خدا عمل میکنیم. ولی وقتی ریز میشی توی زندگیش میبینی نه، خیلی فاصله داره با خدا. به اسم دین روز روشن ربا میخوره. میگه آقا عقد و قرارداد اسلامی داریم، با هم دیگه امضا کردیم. خیلی خوب، وقت کار جامعه به اینجا کشیده میشه که دیگه با هیچی قابل اصلاح نیست. هر جاشو بگیری یه جای دیگهش خراب میشه. این بازی کردن با دستورات خداست. این خدا محوری نیست، این خود محوری است. من منافع شخصیمو میخوام. خیلی حرفها بعضی از کشورها سود بانکیشون رو به 1.5% برسونن. یه کشوری اگر اشتباه نکنم کره شمالی یا جنوبی، الان یادم نیست، همین چند روز قبل تو همین دهه اول ماه محرم خبر رو نگاه میکردم، میگفت تورم رو به 0% رسوندیم. بانگا دارن استقبال میکنن از اینکه ما درصد سود به اصطلاح وام بانگی رو بانگا دارن اصرار میکنن که کمش بکنید. خودمون پیشنهاد میکنیم کم بکنیم. بگذرم. وقت ما با وضعی داریم زندگی میکنیم که قشنگ لعاب اسلام هم بشمیدیم، دین، خدا، پیغمبر، از اون طرف میبینی جامعه غرق در ربا میشود. خدا محوری نیست. دیدید بعضی ها برای اینکه مشتریاشونو جلب کنن یک پلاکارد برداشته، یک تابلو برداشته، نوشته هدف ما چی آقا؟ جلب رضایت شماست. خب به ظاهر خیلی قشنگه، ببین چقدر این مشتری مداره، به دنبال رضایت مشتریه، در حالی که همین آقایی که نوشته هدف ما جلب رضایت شماست برنج هندی رو رنگش میکنه به عنوان برنج تارم اصل هاشمی کجا، یه مقدارم معطرش میکنه، یک جوری برای شما سرو میکنه که فکر میکنی این دیگه از اون برنجاست. گوشت یخزده گاو برزیلی رو براتون سرو میکنه، یا این گوشت گوسفند گرم تازه تازه کشتار امروز تهرانه. همون آقام نوشته هدف ما جلب رضایت شماست. اتفاقا مشتریم راضیه ها، تفلک نمیدونه چه خبره، پشت آشپزخونه رو که ندیده اینا دارن چه کار میکنن، گنجیشکو رنگ میکنن به اسم قناری به مردم میفروشن. بعدش هم شعارش اینه که هدف ما جلب رضایت شماست. من فقط یک جا تو کل عمرم دیدم، الانم صحنش و تصویرش یادم نیست، اما تو نوشتهام نوشتم که یه جایی من رفته بودم یه تابلو زده بود هدف ما جلب رضایت خداست. اونی که نوشته هدف ما جلب رضایت خداست اصلا نگران حق مشتری نباش، چون اصلا به خودش اجازه نمیده که به مشتری ظلم بکنه، چون خدا رو ناظر بر خودش میدونه، خدا محور است. من یکی دو جا بیشتر ندیدم. آقا قانون اسلام، خدا رحمت کنه گذشتگانو، پیر مردا و محاسن سفیدای مجلس هستن، بپرسید اینا وقتی میخواستن برن تو بازار اول میرفتن مدرسه مروی تهران، اول صبح علت طلوع که میرفتن بازار اول میرفتن یه کلاس یه درس مکاسب میگرفتن، بعد روونه بازار میشدن و حجرشون رو باز میکردن. درسته؟ حالا برید توی شرایط خرید و فروش ببینید، یکی از افتخارات اسلام این است که جنس فروخته شده پس گرفته می شود به هزار و یک دلیل، یا طرف مغبون شده یا قیمت رو گرون خریده یا اصلا هیچ عیبی هم توی این نیست جنسی که گرفته، اما ته دلش رضایت نداره، نمیخواد، رفته خونه خانواده نپسندیدن، رنگش رو نپسندیدن، میاره به شما میگه آقا من میخوام پس بدم. طبق دستور اسلام میفرماید شما میتونی پس بگیری، باید پس بگیری. بعدش هم یه بحثی هست توی فقه و توی مکاسب، اقاله، پس بگیر. ما فکر میکنیم که نون ما به جیب مردم بستگی داره لذا پس نمیگیریم، او وقت مسلمون هم هستیم، دم از خدا هم میزنیم، اول وقت هم نماز میخونیم، مسجد هم میریم، یه دونه تابلو هم تو مغازمون نوشتیم جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود. این خدا محوریه به نظر شما؟ اسلام میگه پس گرفته میشود، من میگم نه، پس گرفته نمی شود. اون زمانی که اوائل طلبگیمون بود و قم بودیم، یه مغازه من اونجا دیدم، یه مغازم یه جای دیگه دیدم، اونو یادم نیست کجا. یه مغازه هست توی قم دم به اصطلاح نزدیک حرم، معمول طلبه ها از این مغازه پارچه قبا و لباده می گرفتن، لباسمون، لباس روحانیون، سلام علیکم، از اونجا می گرفتن. این آقا یه دونه تابلو نوشته بود پشت شیشه بیرون که دید همه بهش بخوره، نوشته بود، تا الان هم فکر میکنم باشه اون تابلو، نوشته بود جنس فروخته شده پس گرفته میشود. تازه چی؟ پارچه. پارچه یه وقت من میخوام برم برای خودم بگیرم 3 متر و 1 چارک باید پارچه بگیرم، اگه بخوام لباده بدوزم، اگه بخوام قبا بدوزم 2 متر و 3 چارک باید بگیرم. شما اگه بخوای کت بگیری فرض بفرمایید 2 متر الا 1 چارک باید کت بگیری، اگه کت شلوار بخوای بگیری باید 3 متر بگیری. هر کدومش، هر کسی نگاه میکنه به بدن شما، وضعیت جسمی شما رو میبینه، بر اساس اون به شما میگه آقا شما بر اساس این پارچه‌ای که ما داریم، حالا ارزش 80 90 100 110 120، شما اینقدر از این پارچه نیاز داری. حالا شما بین 100 تا قواره پارچه دستتو میذاری روی یه رنگ، یه نمه با اون یکی مثلا فرق داره، سیرتر روشنتره، میگه آقا از همین به من بده. چقدر؟ 2 متر و 3 چارک. ای بنده خودم برای شما متر میزنه و قیچی میکنه تقدیم شما میکنه، 2 رو بعدش اگه بیاری پس بدی، خب ای بنده خدا برای کی نگرداره این پارچه رو؟ کی میاد این رنگ رو انتخاب بکنه؟ کی میاد به سایز شما باشه؟ ضرره برای اون. در این حال نوشته جنس فروخته شده پس گرفته میشود. خدا میدونه همین آقام انقدر خدا بهش مال و مکنت و ثروت داده که اصلا خیلی زیاد. یادم میاد که 1 دهم هر سال، 1 دهه 2 دهه مجلس میگرفت و خیلی مجلس سنگین و خونه خیلی بزرگ و خیلی عالی به برکت همین کارش. خدا مهوری. آیا ما دنبال رضایت مردم هستیم؟ البته اگر رضایت مردم در کنار رضایت خدا تأمین بشه قطعا خیلی خوبه، زهی سعادت. من یه جوری منبر برم که هم خدا از من راضی باشه هم شما از من راضی باشید، زهی سعادت. اما گاهی اوقات اگر اقتضا کرد من برای رضایتمندی خدا یه چیزی بگم که ممکنه مستمع من ناراحت بشه، آیا من اینجا مردش هستم که رضایت خدا رو بر رضایت مردم ترجیح بدم، یا نه دنبال بهبه و چهچه مردم باشم رضایت خدا رو ولش کن، مردم عشق است. اصلا اون چرا که به عنوان دموکراسی و به عنوان آزادی مطلق در بین مردم متعارف میکنن، یعنی رضایت مردم محور است نه رضایت خدا، در حالی که باید رضایت خدا محور باشد. خدا محور باشیم نه خود محور. شما در به در دنبال یک کسی میگردید که مستجاب و دعوه باشه، به هر کسی میرسی میگه التماس دعا دارم. التماس دعا خیلی کار خوبیه، برگرفته ای از دستورات دینیه، به ما گفتن برای همدیگه دعا بکنید، خصوصا دعای شما در زهر غیب وقتی که طرف متوجه نیست. نیمه شب شما، من از شما هیچ خبر ندارم، نیمه شب شما داری دعا میکنی برای 40 نفر دعا میکنی، بعد از 40 نفر برای منم دعا میکنی، خدا پدر مادر تو بیامرزه، منم از تو خبر ندارم. او دعای شما در حق من مستجاب میشه به جای خود، قبل از آن که اون دعا رو خدا در حق من مستجاب بکنه در حق شما مستجاب میکنه. این عجب مردی بود که فکر دیگران بود قبل از خودش. خودش نیازمند، خودش 50 تا مشکل داره، اما برای دیگران دعا کرد، این خیلی مرده. خدا اول در حق او مستجاب میکنه. شما میای به من میگی آقا التماس دعا، خب عاقبت به خیر. شما از من ماهی میخوای، من ماهیگیری رو یادت میدم، تو خودت برو ماهیگیری کن. شما به من میگی دنبالش میگردی این ور اون ور، بعضی دکونام که دیگه ماشاءالله خیلی پیدا شده، بیا آقا این تو من به من بده، من به تو یه همچی دعایی بدم، من برا تو دعا بکنم و از این بساطایی که حالا میبینی تو جامعه کمم نیست. عاقبت بخیر من یه راهی رو بهت میگم که شما اگر این راه رو خیلی هم آسان اگر بپیمایید، خودت میشی مستجاب الدعوه. سر اثر خدا محوری آن است که شما مستجاب الدعوه میشوید. من یه روایت از وجود نازنین امام مجتبی علیه السلام براتون بخونم. امام مجتبی میفرماید انا وامن، من امام مجتبی ضمانت میکنم، لمن لم یحجس فی قلبه الا الرضا، کسی که تمام دغدغه روز و شبش فقط رضایت مندی خدا باشه، خدا از من راضی باشه، کاری هم به مردم ندارم، خدا از من راضی باشه من خیالم راحته. اگر به این مرحله رسیدی، من امام مجتبی ضمانت میکنم ان یدعو الله فیستجاب دعاءه یا یستجاب له، من امام مجتبی تضمین میکنم ضمانت میکنم شما در راه در راستای رضایتمندی خدا گام بردار، من امام مجتبی تضمین میکنم که شما مستجاب دعوه بشی. خیلی کار سختیه. یه نمونه براتون میگم. اومد تو مسیر داشت راه میرفت، نگاه کردید آفتاب داره میتابه، خیلی هم سوزان و گرم. مسیرشو ادامه داد، با یه جوونی همراه شد توی مسیر، با هم دیگه سلام و احوالپرسی کردن. بهش گفت که جوان بیا یه کاری بکنیم، یه فکری برداریم. گفت چی؟ گفت این آفتاب که سوزانه، بیا یه دعایی بکنیم که خدا ما رو از شر این آفتاب در امان بداره و راحت تر بتونیم مسیرمون رو ادامه بدیم. گفت جناب کشیش، من که در خودم هیچ قابلیتی نمیبینم که دعا بکنم، شما خودتون دعا بکنید، امیدوارم که خدا بنده متعال به آبروی شما دعاتون رو مستجاب بکنه. گفت نمیشه، ما دو نفریم، این کار رو باید شراکتی انجام بدیم. گفت نه، من تو چندتم هیچی نیست، میترسم اگه دعا بکنم 180 درجه برعکس عمل بکنه، خودت دعا بکن. گفت نمیشه، یه کار دیگه بکنیم، من دعا میکنم تو آمینشو بگو. جوونه بهش گفت ببین من از خودم خبر دارم، من میدونم هیچی توش نیست، چندتم خالیه، تو خودت دعا بکن. اصرار. گفت خیلی خوب، حالا تو دعا بکن ما آمین میگیم. دعا کرد و خدایا برای ما یه وسیله‌ای بفرست که ما رو از این گرمای سوزان بیابان نجات بدهد. این جوونم سرشو انداخت با این زیر لب گفت آمین، بخوای نخوای. گفت و همچی که این دوتا جمله تمام شد، یه وقت نگاه کردن دیدن یک ابری اومد بالا سر این دو نفر، سایه انداخت، خیلی خوشحال شدن، مسیر رو ادامه دادن ادامه دادن، خیلی هم خوشحال تا سر دوراهی رسیدن، با هم دیگه خداحافظی کردن، این از این طرف و آقام از این طرف. اینجا باید قصه تمام بشه دیگه، حالا دو نفر بودن با هم دیگه شراکتی سر یه سفره‌ای بودن، الان که دو نفر رفتن دیگه تمام بشه قضیه، هر کدوم راه خودشو گرفت و رفت. این کشیشه یک وقت نگاه کرد، دوباره گرمای سوزان داره به سرش میتابه، نگاه کردید ابر بالا سرش نیست، اون طرفتر نگاه کردید ای وای بالا سر همین جوونه است، هرچی این جوونه داره از من فاصله میگیره ای ابرم داره همون طرف میره. دوان دوان اومد دوید دنبال این جوونه، گفت جوون وایس وایس. صد گفت بله آقا، گفت که تو که گفتی من دستم به جایی نیست، پیداست که این ابره رو خدا به نفس و دم من نفرستاده، به آمین تو فرستاده. ببین فوق فوقش خدا باید این ابر رو دو تیکش میکرد، یک تیکه بالا سر تو، یک تیکه بالا من، یا اصلا ابره هم اونجا مسیرش رو ادامه میداد ما هم مسیرمونو. اما این که اومده بالا سر تو، پیداست تو یه آدمی هستی استثنایی. گفت جناب کشیش، اگه تو از حال و روز من خبر داشته باشی این حرفا رو به من نمیگی. من الان از بساط گناه بلند شدم اومدم. گفت کجا بودی؟ گفت رفته بودم کنار ساحل، یه جایی من هر روز میرم اونجا زیر سایه یه درختی استراحت میکنم، هیچ کس هم اونجا نیست. چشمامو باز کردم، نگاه کردم یک پری رخی بالا سرم وایساده. مالوندم چشمامو، بهش گفتم انسیتون ام جنیه؟ تو انسی، تو جنی، تو آسمانی هستی، تو زمین چی هستی؟ لا بل انا انسیه، نه من از زمینم. تا اینو گفت بهش گفتم اینجا چی کار میکنی؟ گفت پدر و مادر و شوهر و بچه ها همه با همدیگه سوار کشتی شده بودیم، رفتیم وسط دریا، دریا طوفانی شد، همه اونها غرق شدن، فقط من تونستم خودم رو به یه تیکه چوب برسونم، به زحمت خودم رو به خشکی رسوندم، الانم مقابل تو هم، از تو کمک میخوام. یه نگاهی کرد گفت خب حالا که رسیدی اینجا یه کامی به ما بده، ما کامروا بشیم. بعد تا اینو بهش گفتم دیدم تمام بدنش مثل بید داره میلرزه. گفتم چته، چرا میلرزی؟ گفت که تو نیت شر داری و خیانت، من از اون میترسم که کسی ما را ببیند. گفتم آسود خاطر باش، اینجا هیچ کس نیست، اینجا منطقه استحفاظاتی منه، هیچ کس اینجا نیست، یلا. تا اینو بهش گفتم دیدم با دستش انگشتش به طرف آسمان اشاره کرد، گفت ولی یکی هست، خدا، او داره منو تو رو میبینه. دید داره به خودش میلرزه. گفت زن، تا حالا دامن تو آلوده کردی؟ گفت نه. تا حالا گناه کردی؟ نه. خیانت کردی؟ گفت نه. گفت تو که تو کل عمرت خیانت نکردی، این چنین داری میلرزی از ترس؟ منی که یک عمر غرق در گناه و خیانت بودم، هر کاری که تونستم انجام دادم، چرا من نترسم؟ چرا من از خدا نترسم؟ جناب کشیش، همونجا پشیمون شدم، الانم اینقدر داره از خودم بدم میاد که دارم میرم خونه، برم غسل بکنم، لباس تمیز بپوشم، برم تو معبدی و از درگاه خدا طلب مغفرت کنم. یک وقت بهش مژده داد، گفت گوارا باد بر تو، همون لحظه‌ای که از خودت به نفع خدا برگشتی، خدا تو رو بخشید، خدا تو رو مستجاب و دعوه کرد. هنوزم نه قص کرده، نه توبه کرده، نه دلش که برف. خیلی ما روایات داریم که اصلا خدا برای برگشت مردم هیچ تشریفاتی قائل نیست، همین کافیه که با دلت برگردی، که اینجا حالا خیلی حرف هست بماند. گفت خدا تو رو مستجاب و دعوه کرده، اگه بتونیم تو چهار صباح زندگی بتونیم خدا محور باشیم. جوونا، یه مقداری این حرف سخته، ولی اگه بتونید باش کنار بیایید، سعادت دنیا و آخرت رو برای خودتون رقم زدید. تشخیصش یه مقداری سخته، اما اگر از خدا کمک بگیرید، خدا کمکتون میکنه، راحت میتونید انتخاب کنید. سر دوراهی که قرار میگیری، نمیگم خوب و بد، اونو که الحمدلله عقلتون میرسه، خودتون به برکت اربابتون ابی عبدالله الحسین عنایت میکنن، دستتون رو میگیرن. اما گاهی اوقات تشخیصش یه مقداری سخت بین اهم و مهم. دهه اول ماه محرم وظیفه همه من و شما خرد و کلان، مرد و زن، پیر و جوان، این است که به هر نوعی که میتونیم تو خیمه و خرگاه ابی عبدالله الحسین علیه السلام شرکت کنیم، مجلس عزای حسینی رو بپا کنیم، سیاهی لشکر امام زمان باشیم، سیاهی لشکر امام حسین باشیم. این وظیفه اولیه است. اما جوان، تو که بلند شدی اومدی مجلس امام حسین علیه السلام، اگه قرار بشه مادر پیر و فرتوت و ناتوانت گوشه خونه افتاده باشه، نیازمند آب باشه که تو باید به دستش بدی، کدوم رو باید انتخاب کنی؟ مجلس امام حسین یا خدمت به پدر و مادر؟ کدوم باید انتخاب کنی؟ وظیفت چیه؟ وظیفت چیه؟ چقدر اینجا قصه و ماجرا میخوایی برات بگم؟ 40 شب چهارشنبه تصمیم گرفت بره مسجد سهله. رفت. یه پدر پیر و فرتوتی هم داشت، کل هفته در خدمت باباش بود، همه کاراشو میکرد، فقط با باباش توافق کرده بود بابا به من اجازه بده همه کارات هم میکنم، فقط یه شب چهارشنبه به من اجازه بده با رفقا 40 تا شب چهارشنبه بریم مسجد سهله نماز بخونم و برگردیم، مثلا 7-8 ساعت طول میکشه پیاده بریم و برگردیم. مثلا اولی و دومی و دهمی و بیستمی و سیومی و سی و نهمی و رفت. امشب دیگه شب آخرشه. اومد مشغول کارای پدرش شد، جاشو مرتب کرد و خورد و خوراک و همه چیزشو مرتب کرد و اومد که راه بیفته یه مقداری دیر شد، وقت گذشت، رفقاش رفتن. چون شب چهارشنبه آخر بود گفت هرچه بادا باد، خودم میرم. وسط راه به تاریکی خورد، یه وقت یه سواری رو دید، بهش گفت که کجا میری؟ گفت که دارم میرم مسجد سهله. گفت برای چی؟ گفت والله از خدا پنهون نیست، از شما چه پنهون، 39 تا شب چهارشنبه رفتم مسجد سهله. گفتم جمع کردم مسجد سهله، مسجد سهله این شب چهارشنبه آخر منه، انشالله برم دیگه به مرادم میرسم، امام زمان علیه السلام رو میبینم. بزرگوار فرموده بودن که تو به مرادت رسیدی، اما از همین جا برگرد. رسیدن به امام زمان علیه السلام از راه خدمتگزاری به پدر و مادر آسانتر و سریعتر است تا مسجد سهله رفتن. بفهمیم چه کار داریم میکنیم. دیشب از مجلس که خارج شدم یه کاری داشتم، باید جایی میرفتم، رفتم و پشت دسته گیر افتادم یه منطقه‌ای. تا ساعت 1:30 نصف شب ماشاءالله مردم ریخته بودن تو خیابونا، خدا پدر و مادر همشون رو بیامرزه، خیلی جمعیت بود. اما نگاه میکنی میبینی بعضی از این جوونا، من با عزای سید الشهدا کاری ندارم، عزای سید الشهدا، خاک کفش عزاداران سید الشهدا توتیای چشم من. من که جایگاهی ندارم. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله تعالی علی، اواخر عمرشون تو بروجرد، قبل از که تشریف بیارن برای قم، اواخر دوران که در بروجرد بودن، اونجا چشمشون عارضه‌ای داشت که دیگه نمیدیدن، بیمار شده بودن. یه عده از عزادارا اومده بودن وسط منزل ایشون، ظاهرا روز تاسوعا، روز عاشورا عزاداری کرده بودن، ایشون هم رو زمین نشسته بودن. ای عزادارا که اومده بودن پاهاشون یه مقداری گلالود بود. مرحوم آیت الله العظما مرجع دست برده بود رو خاکای پای این زائرا، این خاکا رو به چشماش مالیده بود. آقازاده ایشون نوشتن توی شرح حال ایشون، ایشون تا آخر عمرشون نیازمند به عینک نشد. تربت خاک پاک حضرت سید الشهدا و حرم امام حسین، نه، گل روی پای عزادار امام حسین علیه السلام این چنین معجزه میکنه. من با مجلس عزاداری و با دسته و نمیدونم این برنامه ها مشکل ندارم، اما جوون تو که تا ساعت 2:30 بیرون هستی نمیگی مادرت تو خونه چشم انتظار توست، تا نیایی شام نمیخوره، تا نیایی نمیخوابه، این خدا محوریه یا خود محوریه؟ ببین خدا ازت چی میخواد؟ وقت اگر خدا محور شدیم خیلی خدا به من و شما عنایت میکنه. همه ی حرفا رو زدم تا جوانای عزیزی که امشب در خدمتشون هستم به وجود نازنین حضرت علی اکبر علیه السلام تأسی کنن. آقا تمام شخصیت علی اکبر تو این جمله خلاصه میشه. وقت ندارم برات بگم از عظمت شخصیت حضرت علی اکبر علیه السلام. یه بزرگی، یکی از مراجع تقلید، خدا حفظشون کنه، ایشون یه وقتی شام غریبان یه جایی سخنرانی کرده بودن، بعد ایشون فرمودن که شما نمیدونید علی اکبر کی بود. طبق اونچه که از روایات اهل بیت در عظمت و شخصیت علی اکبر علیه السلام به ما رسیده، اگر نان که ما 14 معصوم رو فقط داریم، 14 تا 15 تا نیستن، اگر این انحصار رو برای معصومین نداشتیم، باید با اون نصوصی که از اهل بیت به ما رسیده باید میگفتیم جناب علی اکبر یکی از معصومینه، اینقدر مقام و عظمت داره این شخصیت علی اکبر. اما شخصیت علی اکبر تو این یه جمله خلاصه میشه. وقتی اومد به خیمه ها که با عمه ها و مخدرات و مادر مکرمشون وداع کنن، تمام این زن و بچه گرداگرد جوان ابی عبدالله الحسین رو گرفتن، شروع کردن به گریه کردن. علی اکبر تو کجا میری؟ تو کجا میری؟ اونقدر التماس کردن، اونقدر گریه کردن به پای علی اکبر، تو دیگه نرو. چرا؟ به خاطر اینکه امام حسین سرشو گفت، اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز اليهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله. زینب وقتی دلتنگ پیغمبر خدا میشد به علی اکبر نگاه میکرد، نه فقط من حسین، همه خاندان متقر اهل بیت هر وقت دلتنگ پیغمبر خدا میشدن به قد و قامت علی اکبر. نرو. میدونی امام حسین چطور علی اکبر رو از تو خیمه ها از دست این زن و بچه کشید بیرون؟ یه جمله فرمود، فرمود دعنه فانه ممسوس فی ذات الله. علی رو رها کنید، تمام وجود علی اکبر غرق در معرفت خداست. انه ممسوس فی ذات الله، تمام وجود علی اکبر رو معرفت خدا گرفته، او رو رهاش بکنید. خیلی من گشتم توی روایات دیدم یه جا دیگه، دومی نداره، یه جا دیگه ما این تعبیر رو داریم، وجود نازنین پیغمبر خدا درباره شخصیت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب همین واژگان رو استفاده کردن. اصلا از خود همین واژه ما میتونیم عظمت جناب علی اکبر رو استخراج بکنیم. پیغمبر خدا درباره امیر المؤمنین فرمودن انه ممسوس فی ذات الله. خیلی حرفه که همون صفتی رو که پیغمبر خدا درباره امیر المؤمنین بیان میکنه، امام حسین علیه السلام درباره شخصیت علی اکبر بیان بکنه. فانه ممسوس فی ذات الله، غرق در وجود نازن وجود خدای عزوجل است جناب علی اکبر. وقتی هم که داشتم می اومدن به کربلا روز دوم محرم، یک لحظه خواب چشم ابی عبدالله رو ربود، تا چشمشو باز کرد حضرت شروع کردن به کلمه استرجاع رو بر زبان جاری کردن، انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. یک وقت علی اکبر متوجه پدر شد، عرضه داشت بابا لیمت استرجع، برای چی انا لله میگی؟ گفت عزیز دلم، همین الان که چشمم رو خواب رو بود، در عالم دیدم یه هاتفی وسط زمین و آسمان ندا داد این قافله می رود اما مرگ به دنبال اوست، انا لله و انا الیه راجعون. یک جمله عرض کرد به محضر ابی عبدالله، عرض داشت بابا اولسنا علی الحق، آیا ما بر حق نیستیم؟ ابی عبدالله فرمودن آره عزیز دلم ما بر حقیم. عرض داشت بابا اذن لا نبالی اوقع الموت علینا ام وقعنا علی، هیچ باکی نداریم ما کشته بشیم یا ما بر مرگ غالب بشیم، هیچ فرقی نمی کنه، مادامی که در مسیر بندگی خدا داریم گام بر می داریم هیچ فرقی نمی کنه، خدا محور باشیم در تمام زندگی. ممکنه به ظاهر ضرر بکنیم اما برد با من و شماست اگه خدا محور باشیم. چی میخوای، به کجا میخوای برسی؟ تمام کمالات تو همین خدا محوری نهفته است. خیلی از حرفام موند اما همین چند جمله رو بگم و دعاتون کنم. آقا اومد وارد حرم آقا سیدالشهدا شد، وایساد از در قبله. شما تصور بکنید طرف وارد میشه، خصوصا بعضی وقتا که خلوت باشه و کمتر کسی باشه، ایستاد دستشو گذاشت رو سینه و شروع کرد به زیارت خوندن، زیارت وارث، زیارت جامعه، شروع کرد به زیارت خوندن. همینطور که داشت زیارت میخوند دید یه نفر اومد بغلش، دستشو گذاشت به سینه در مقابل ذریح مطهر سیدالشهدا، السلام علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته. گفت همینطور که سلام این تموم شد یه وقت دیدم یه صدایی تو فضا پیچید و علیک السلام و رحمت الله و برکاته. سرم آوردم بالا دیدم هیچ کس نیست، به این آقا نگاه کردم دیدم قدماشو برداشته داره میره، تا راه افتاد دستشو گرفتم. گفتم آقا ببخشید میشه ازت یه سوال بکنم؟ گفت بفرمایید. گفت الان که شما سلام دادید من جواب سلام شنیدم. گفت ای تو هم شنیدی؟ گفت آره. ای از کجا بود؟ گفت میشه ازت خواهش کنم ای شنیده تو نشنیده بگیری؟ برش کن. گفت نمیشه، یه عمری دارم میام تو حرم امام حسین علیه السلام سلام میکنم جوابی نشنیدم. چطور شد تو سلام کردی زیارتم نخوندی، سلام کردی و جواب شنیدی؟ قاولمون کن. او اصرار ای انکار. آخرش گفت خونه ما یکی دو فرسخی کربلاست، تا اون موقعی که پدر و مادرم زنده بودن، تا اون موقعی که سر پا بودن، خودشون می اومدن حرم امام حسین، هر وقتی که پا می داد می اومدن، اما وقتی که پیر و فرتوت و ناتوان شدن از پا افتادن، من باید اونا رو می بردم و می آوردم، یه دونه مرکبم بیشتر نداشتم، نوبتیش کردیم، یه شب جمعه مادرم، یه شب جمعه پدر، یه شب جمعه پدر مادر، همینطوری بینشون. یه شب جمعه که می خواستم پدرم رو بیارم، مادرم گفت مادر منم میام. گفتم مادر هفته پیش من شما رو بردم، الان نوبت باباست. گفت همه این چیزایی که تو میگی میدونم، اما میدونی این شب جمعه شب زیارتی امام حسینم هست، حالا شب عرفه‌ای، شب نیمه شعبانی، همچی مناسبتی. گفتم خب میدونم مادر، ولی نمیتونم، از بابام خواهش کردم بابا این هفته شما نیا، من مادرم رو ببرم، بعدش دو هفته پشت سر هم دیگه شما رو میبرم. گفت نه بابا جون، نوبت خودمه، شب زیارتی هم هست، منم میخوام برم زیارت امام حسین. هر کاری کردم یه جوری بین این دو نفر رو جمع بکنم نشد. آخرش گفتم علالله، پدرم رو سوار بر مرکب کردم، مادرم رو به دوش خودم سوار کردم، آوردم و آوردم و آوردم. حاج آقا نمیدونی چقدر سخته، دو فرسخ. منم که تا حالا این کارا رو نکرده بودم، حالا یه وقتی یه کسی تو بازار کار میکنه، بارکشی میکنه، خب حالا من بلد نبودم این کارا رو. اما مادرم رو پشتم گذاشتم، با زحمت کمرم خورد شد تا رسیدم. همچی که رسیدم مقابل حرم آقا سید الشهدا، دیگه کمرم خم شده بود. مادرم رو پیاده کردم، کمرم رو راست کردم. یک وقت چشمم به ذریح مطهر ابی عبدالله که روشن شد، طبق عادت دستم رو گذاشتم رو سینه، گفتم السلام علیک یا ابا عبدالله. تا سلامم تموم شد، جواب سلام ابی عبدالله الحسین رو شنیدم. از تو ذریح مطهر جواب منو داد. تو ببین وظیفت چیه؟ به وظیفت عمل بکن، وقت ره صد ساله را یک شبه می پیمایی. ببین باید چی کار کرد. واجا سال هاست پدر و مادرم از دنیا رفتن، اما هنوز که هنوز این مدال برا من مونده. هر وقت بیام تو حرم امام حسین سلام بکنم، جواب سلام سید و شهدا رو می شنوم. از علی اکبر علیه السلام بخواید. منم میفهمم که واقعا سخت و دشواره که آدم بین دوراهی که قرار میگیره خدا رو بر خود مقدم بکنه. اما بیایید امشب یه معامله کنید با جوون ابی عبدالله الحسین. میگو آقا ما جوونیم، دنیای ما خیلی پرپیچ و خم شده، دنیای اطراف ما خیلی خطرناک شده، شیطان خیلی برا ما تله گذاشته، به زحمت خودمونو از دستش نجات دادیم، آوردیم تو مجلس ابی عبدالله الحسین، آوردیم تو این چند شبه بارمونو ببندیم بتونیم تا آخر سال خوب زندگی کنیم. شما برامون دعا کن، شما برامون بخوا، ما بتونیم تو زندگیمون خدا محور باشیم، خود محور نباشیم. عرضم تمام. ببخشید خیلی وقتتون رو گرفتم، اما عیبی نداره، میارزه. هفده بار برادرش ابوالفضل العباس اومد ازش اجازه میدان گرفت، اما اصلا به برادرش ابوالفضل العباس اجازه نداد. هر باری اومد، هر چی التماس کرد اجازه نداد. اینی هم که شما میبینید حضرت ابوالفضل علیه السلام رفتن، اجازه میدان نداشتن. حضرت فرمودن عباس هم، حالا باشه فردا شب برات میگم، حالا فردا شبه، برای آب برو، برای بچه هامون آب بیار. برای آب آوردن رفت، اما نمیدونم چی شد. وقتی علی اکبر اومد در مقابل پدر قرار گرفت، گفت بابا اجازم بده من برم به میدان. هیچ درنگی نکرد ابی عبدالله الحسین، بلا فاصله فرمود عزیز دل من سوار شو تو برو، اما چند قدم جلو من راه برو، من راه رفتن تو رو ببینم. خیلی برای ابی عبدالله الحسین سخت بود، واقعا دشوار بود. شنیدید وقتی علی اکبر رفت به طرف میدان، یه حالتی پیدا کرد ابی عبدالله، دستاشو گذاشت زیر محاسن صورتش، عرض داشت خدایا اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز اليهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول الله. اما یه وقت مادر علی اکبر گوشه خیمه ایستاده بود، یه وقت دید رنگ ابی عبدالله دگرگون شد، گفت آقا چی شد؟ حضرت فرمودن لیلا یه کسانی به مسافه علی اکبر من رفتن، برا جان علی اکبرم میترزم. یه وقت لیلا رفت توشه یه خیمه، موهای سرش رو پریشان کرد. من از پدر و مادرهایی که جوان از دست دادن خیلی معذرت میخوام. خدا میدونه داغ جوان خیلی سخته، آدمو پیر میکنه. میدونی چرا؟ آخه ابی عبدالله کنار علی اکبر پیر شد، اومد کنار خیمه لیلا، صدا زد یا راد یوسف الی یعقوب. ای خدایی که یوسف رو به یعقوب برگردوندی، علی اکبر رو به من برگردون. برگشت، اما با چه حالی برگشت؟ خون از زیر زره سرازیر بود، تشنگی غالب شد. یه جمله اینجا هست وقت ندارم بگم، اما یه جمله عرض کرد: یا ابا العطش قد قتلنی، بابا تشنگی منو از پای در آورد، الهی قربون لب عطشانت بشم. حسین صدا زد: علی جان هات لسانک، زبون تو در بیار عزیز دل من. همچی که زبانش رو در فضای دهان پدر گذاشت، یعنی علی بابای تو از تو تشنه تر از علی. برو، امیدوارم از دست جدت سیراب بشوی، اما نمیدونم وقتی اومد چه بدنی رو دید. وقتی ضربه به فرق علی اکبر خورد، خون جلو چشم اسبو گرفت، علی اکبر رو برد وسط میدان دشمن، هر کسی هرچه داشت زد، یکی باشم شیر یکی با نیزه. بگم همونی که غروب عاشورا اتفاق افتاد، برای علی اکبرم اتفاق افتاد. علی اکبر رو سنگ بارانش کردن، اما همچین که رسید کنار بدن علی اکبر، دیگه بگم وای 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 وای، ارباب مقاتل نوشتن ابی عبدالله از روی مرکب به زمین افتاد. دیگه پاها رمق نداشت. یه وقت ببینن ابی عبدالله با کندهای زانو خودش رو رسون کنار علی اکبر، ای صدا میزد: ولدی علی. دید خاک و خون دهان علی رو پر کرده، این انگشتش رو برد خاک و خون رو خارج کرد، صدا زد: علی یه بار دیگه با من حرف بزن. علی یه جمله عرض داشت: بابا قصه تشنگی منو نخور، بابا ای پیغمبر از منو زیراب کرد، یه ظرف آبم برای شما. دیگه نمیدونم علی اکبرش خورد شده بود روی زمین، عباشو پنگ کرد امام زمان، خورده ها و قطعه های بدن علی اکبر. یه وقت صدا زد: جوانان بنی هاشم، ای حسین. به گریه های ابی عبدالله الحسین کنار نعش علی اکبر: اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج. عاقبت امرمون ختم به خیر بفرما، جوانهامونو از خطرات و انحرافات دینی و اخلاقی و اجتماعی در امان بدار. چشمان رمق دیده ما را بر جمال نورانی ولی نعمتمون امام زمان روشن و منور بگردان. الى ارواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.